بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در اجزای عوامر ظاهریه بناءً علی الطریقیه، از واقع تا اینجا اینقدر که فهمیدیم بچی برای اجزا نیست، و قهرن وقتی بچی برای اجزا پیدا شد، شخص ایل بره به تکلیف حادثی نمیدونه تکلیف ساقط شده از اشانه، مقتضای استصحاب قاعده اشتغال و امثال ظاهرت اینه که باید بیاره. پس مقتضای قاعده تا حالا عدم اجزا و نتیجتا این مطلبم بگم بعد بیم سر نتیجه مطلب. بعضی ها که من کتاب رو ندیدم شنیدم این که اینجا در باب خصوص صلات قائله به اجزا شدن تخصیصی استثنائی، ما از عدم اجزاست به اجزا نمیگیم، ولیکن نهو در خصوص باب صلات اجزا میگیم به مقتضای لاتعاد. این کلام رو ذکر کردن شنیدم، نمیدونم به همین ترتیب ذکر کردن یا نه. اگر به همین ترتیب ذکرش باشه این دو تا اشکال داره، تمسک به لاتعاد، به صحبت لاتعاد اینجا دو تا اشکال داره. یک اشکال این که این اشکال نمیشه، اشکال مبناییست به این که در لاتعاد بحثه که آیا لاتعاد مختص به ناسیست یا غیر ناسی جاهل رو هم میگیره، که محل کلام ما جاهله، کسی که در ظرف عمل جاهل به اون چیز بکم بوده، جاهل و ترک کرده ان جهلین نه ان نسیانین، این که میدونسته که سوره جزء نمازه رو ترک کرده یا جلسه استراحت جزء نمازه رو ترک کرده. بعضی هم میگن لاتعاد مختص به ناسی، نه این بعض شاید محققین قائل به این هستن، آقای حاج آرزا میگن، میزای نایلی میگن، قیشون میگن قرض و شاید اقوا هم همین باشه که لاتعاد مختص به ناسی، مربوط به محل کلام و صورت جهل نیست. حالا فرض کنیم ما قبول کردیم به این که لاتعاد جاهل رو هم میگیره، این اطلاعش رو قبول کردیم، آیا استدلال به لاتعاد اشکال دوم اینه که استدلال به لاتعاد در مقام این استدلال صناعی و علمیست یا نه؟ توضیح این اشکال اینه که لاتعاد دلیلیست اجتهادی به کسی که میگه هر موردی که شامل میشه، ناسی، جاهل، هر جا شامل میشه، اون چیزی که لاتعاد شامل شده در اون حالی که شامله جزئیت رو الغا میکنه. یعنی مثلا اگر لاتعاد میگه به این که نمازی که سوره برش نبود اعاده لازم نداره، این حکم ظاهری نیست، حکم واقعیه و تخصیص میده جزئیت سوره رو به حال تذکر، و ناسی اصلا سوره براش جز نماز نیست. خب حالا ما فرض کنیم که لاتعاد جاری کردیم، ما مدتی نماز بی سوره خوندیم، ما گفتیم سوره جز نماز نیست، این به بحث ما مربوط میشه؟ بحث ما در اجزا اینه که یک امر واقعی باشه، سوره امر داشته، حالا این پیدا میکنم که این امر ثابت بوده، آیا این امر ظاهری موجیه یا موجی نیست؟ بحث ما در اینه، در این بحث وارد کردن یک دلیلی، دلیل فقاهتی که قبلی به اصول ندارد، اون هم مربوط به موضوعه و به عبارت اخرى اگر کسی اشکال اینجور میکرد که موضوع این در باب صلات موضوع بحث اجزا در باب صلات محقق نمیشه، به جهت اینکه بحث اجزا تمام میشه از اول تا آخر ما خوندیم این بود، به این که یک امری در واقع ثابته، من مخالفتم اون امر رو کردم به واسطه یه ترخیص شرعی، دوسته یک حکم ظاهری که مخالفت کردم، حالا میفهمم که این مخالفت بوده و واقعا ثابت بوده این امر، آیا این عملی که بر طبق این امر ظاهری بودم از این مأمور به واقعی معجزه یا معجزه نیست؟ حالا یه دلیل اجتهادی یه جایی پیدا کنیم ما از این امر واقعی ما رو برداریم، خب ما رو از موضوع بحث اجتهاد خارج کردیم. نباید بگن استدلال گفتم من عبارت رو ندیدم. اگر عبارت این باشه ما اجزا، همین اجزایی که منکر شدیم در خصوص باب صلات میگیم بلا تعاد، این بحث این احتمال کلام علمی نیست. اگر نوشته باشه هر کسی، اون نویسنده متوجه مطلب نشده، دقیقا این که نقل کردن صاحب کلام بزرگتر از این حرف هست که این جهت مرتفید نشه. این که نوشته قطعی شده دارش و نوشته. چون این نمیشه برای اجزا استدلال کرد بلا تعاد. بلا تعاد اگر استدلال کردیم برگشتش که ما جزئیت سوره رو ملغا میکنیم. جزئیت جلسه اصطلاحات رو ملغا میکنیم. پس این علمی که دارید به واقع و علم واقع ندارید. تا اینکه بحث اجزا بیاد. بخیلی به دراتون واقعی بود معنی جریان اعتقاد اینه که واقعی بود. توجه کنید جریان اعتقاد لاتعاد یعنی خود به ظاهری نیست که دلی ساری نه اینکه لاتعاد الغای جزئیات میکنه در حال تأکید کشف خلاف چی؟ بی بوسود اما عمر داشتی میگه عمر نداشتی لا تعاد نه بلاد که حرفیست واقعا برای من تکی بینجوری ترجمه کردی شما اصلا هیچ دوباره توضیح میدم. لا تعاد دلیل واقعیه میگه سوره بعضی از غیر از این پنجتایی که در استثناء وارد شده این پنجتایی در استثناء روی کنار بقیه جزئیتش مختص به حال تذکره. خب اگر من حالا متوجه شدم جهلا نماز بیشور خوندم چکار کردم؟ نماز صحیح واقعی خوندم دیگه. لاتعاد صحت واقعی درست میکنم. نماز صحیح واقعی خوندم. الان دیگه علم به خلاف من چیزی ندارم چی. موضوع بحث اجزا اینه که من الان علم به تکلیف واقعی ثابت بکنم. بگم این تکلیف واقعی از عهده من خارج شده نشد. اگر یه دلیل اومد که اینجا تکلیف واقعی نبود. این دلیل با اجزا مصادم نیست. بله. بیان این مطلب. که نتیجتاً تذکر به این مطلب که بنابر جریان لاتعاد در صورت جهل موضوعی برای بحث اجزات برست نمیشه نماز صحیحه این برای کسی که بخواد فتوا بنویسه نه مربوطه به بحث اجزا میشه بحث اجزای بحث اصولی کلیه کجا منطبق میشه کجا منطبق نمیشه بگیم بحث اجزا در باب این اجزا و شرایط بحث بحث نداره این حرف خوبیه اما بگیم ما اجزا میگیم در خصوص باب صلات لاتعاد این آدم الله این حرف نمیزنه این مربوط به نویسنده هاست که اینجور حرف بزنند به اون نویسنده ها ما اختیار داریم که اینقدر چی بکنیم چون خودشون میدونه که موشون اینا رو میگیم که نفهمیدن غرض علاکل ها نتیجتا این توجه داشته باشید این مطالعه میکنید اینجور نگید که ما اجزایی که محل بحثه به لاتعاد ثابت میکنیم بنابر جرن لاتعاد باب صلات از بحث اجزا خارج بشه. بحث اجزا که اجزای امر ظاهری از امر واقعی است که فرض امر واقعی میشه لاتعاد اون امر واقعی رو برمیداره موضوع رو متبدل میکنه نه این که مجزیه این عبارت بحث علمی نیست سهل باشه نتیجتا مهم نیست مطلب این یه ارتقاصی بگیم فقط برای اظهار لحیه بله چیزی نبود مطلب مهمی نبود اشکال جمع مهم نبود من بحث دیگه که این خودریز رو تمامش کنیم بحث اجزای عبن ظاهری رو یک بحث راجع به عادت این بیانتی کردیم راجع به عادت اما نسبت به قضا چی بگیم امر طریقی مجزی مجزی نیست من در وقت امر داشتم به صلات با سوره مطابقه امر ظاهری یه براعتی اصلی چیزی نماز بی سوره خوندم وقتم گذشته حالا قضا برام واجبه واجب نیست این بحثم بحثی که الان میخواییم بیان کنیم باز بحث اصولی نیست بحث فقهیست میخواییم بگیم با قضا اینجا واجب نیست نه به اینکه امر ظاهری مجزی به وجه دیگی دلیلی بر قضا نداریم چرا؟ این میخواییم بیان کنیم این مربوطه به باز اجزای امر ظاهری نمیشه یه بحث فقهی میخواییم بیان کنیم بحث فقهش اینه که بعد از این که قضا به امر اول نیست یعنی اوامر شرعیه که در موقتات بیشتر از این حد دلالت نداره نماز از ظهر تا غروب نسبت به بعد این امر دلالتی نداره خب حالا که کسی ترک کرد نماز نخون بعد از وقت بخونه یا نخونه اون به دلیل عقض مفاته درسته؟ پس ما حالا بحث بریم ما باید بحثمون به این برمیگرده که بحث بکنیم از اجزا ما که تحک کردیم مستندن به قول شارع تحک کردیم این سرات رو اقض مافات ما رو میگیری یا نمیگیری توجه میکنیم که موضوع بحث اینه که اغزمافات هست یا نیست. خواهیم بگیم اغزمافات اینجا نیست. چرا؟ یعنی که فوت نشده، فوت شده، باکن نهو اغزمافات نداریم. و ذالک برای اینکه یک بحث در بحث وجوب قضا که وجوب قضا ثابت است برای مطلق موارد تک یا بر بعضی دونه بعضی. یکی این که در بحث قضا موضوعش تقیقه یا موضوعش فوته، این دو جهت از بحثه که در فقه و در اصل عملی و جنایان اثر داره. چون اگه موضوعش تقیق باشه همقدر ما شک کردیم میگیم اون واقع رو نیاوردیم بعد قضا برامون واجب بشه. اگه موضوعش فوت باشه استصحاب تک اثبات فوت نمی کنه، این هم به شانیه که مثبت میشه نسبت به و کل این بحث در فقه وارد شده. دو تا بحث وارد شده، یکی که در جنی موارد تک واجب واقعی آیا وجوب قبل وجوب قضا داریم یا نداریم، یکی دیگه اینه که آیا موضوع وجوب قضا فوته یا ترکه. این دو تا هر دو بحث. اما بحث اولی ما گفتن یعنی بزرگ از ادله ثابت میشه یه دلیلی بر اطلاق به اطلاق بگه کل ما ترک یا کل ما فات هرچی میخوایش بشه بزن این قضا بکن، یه دلیل لفظی اینجور نداریم. بین ما ادله خاصی وارد شده در موارد خاصه، نسیانه یه میدونم قفلتی که بزرگ باطل بوده یه نسیان بزرگ باطل بوده اینجور بزرگ باطل یا باطل نیست گرفته جاهل مرکبه از دو سه تا روایت چند تا روایت در موارد خاصه وارد شده. این روایت هایی که در موارد خاصه وارد شده نوعا اینجوره که در فقه ازش استفاده اطلاق میکنن. به چه جو؟ خب لفظ که در این مورد وارد شده به چه لفظ استفاده اطلاق میکنید؟ به زمینه تعددش تطبیقش بر موردی دون موردی چند مورد میاد که آدم از کثرت این موارد و تعدد موارد کشف میکنه که مورد خصوصیت نداره، ملاک جامعه. مثلا یک کسی از خون و ضرور خون نداریم، مثلا ما یه اتاقی که اشتنی برای دم نداریم برای که نهو معذارش میگن مطلقا واجب اشنوازدم. چرا؟ بیاد موارد جزئیه که سوال میشه از دم کبوتر، از دم مرغ، از دم گوسفند، از دم آدمزاد موارد خاصه همه وارد شده. هر کدوم دلیل موردش خاص، لیکن از تعددش و خصوصیاتش دم میفهمه به اینکه خصوصیات مورد مدخلیت داره به انما حکم مستطبه بر طبیعی جدنه. نتیجه اینجور دلیل چیه با اطلاق لفظی فرقش چیه؟ اینه که اطلاق اطلاق داره حکم، اما دائر مدار احراز عدم خصوصیت مورده. یعنی برای ما باید بفهمم که دم مثلا پس کنید یه حیوانی که تارا اسمش برده بوده هم با دم مرغ فرقی نداره، یه باید احراز بکنم به این که مدخلیت نداره، خصوصیت مدخلیت نداره تا این حکم شامش بشه. بله حکم باید شده برای یه مورد خاصی، تا الغا نشه خصوصیت به این طرف این حکم شامل این نمیشه. بعد این بینه مربوط به جزم فقیه که فقیه جزم بکنه به این که این موارد خصوصیت دارن، ده تا حکم باید شده در ده تا مورد. اگه احتمال بده به این که این خصوص مورد خصوصیت دارن نمیتونه بذاره مطلق حکم کنه. به این نما حکم مطلقش مبنی بر اینه که جذب بکنه به عدم خصوصیت مورد. فا اغزمافات یک جمله باید یه روایت داریم اغزمافات کمافات اونو بعضی ها بهش استدلال کردن. خب این هم اشکال واضح پیش کردن که اصلا این در مقام وجوب قضا نیست، این در مقام بیان کیفیته. اون قضایی که میخوای بکنی همون جوری که فوت شده بیار، اما کجا قضا واجبه کجا واجب نیست این مربوط نیست. و این نمی اطلاق رو استدلالش اثبات کردن از الغاء خصوصیت موارد، از تعدد موارد جذب به این که این موارد خصوصیت نداره و نتیجتا حکم مطلق ثابت کردن. اگه یک موردی پیدا شد در همون جایی که به اطلاق تمسک میکنن یک جایی پیدا شد که احتمال بدیم این خصوصیتی نداره، خصوصیت داره، مثلا در دم وارد شده، در دم محل کلام شده، دم خون تخم مرغ که این نجس یا نجس نیست، بعضی میگه نجس نیست، ما اطلاق که نداریم که ما باید جزم بکنیم به عدم خصوصیت موارد. این مورد ما احتمال میدیم این خون به اون خونهای طبیعی فرق باشته باشه، 20 جور بچ درش میاد اعتباری غیر اعتباری که فرق باشته باشه، برزا میگیم تاهره که فتوا دادن قدیمه انجا دیدن به اینکه خون تخم مرغ پاکه مستند به این. چون اطلاق لفظی نداریم که بون اطلاق تمسک بوین کل ما یستقاره دم انهم رجسون اینو نداریم. حکم وارد شده، اجتناب از دم وارد شده در موارد خاص. ما باشیم ابتداءً چیزی به این منظم نکنیم، از او استفاده میشه که این موارد در مخلیت داره. ظهور کلام در اینه، ظهور افضی انوانی در موضوع حکم، ظهورش در مخلیت. به این نما الا به واسطه جزم به علم به عدم دخالت خصوصیت به زمینه تعدد موارد الغا میکنیم خصوصیت رو، یعنی شکل کلی میگیم. نتیجه چی میشه؟ در اینجور موارد هر جایی که احتمال عقلایی، احتمال فقهی برای خصوصیت پیدا شد، تا احتمال فقهی برای خصوصیت پیدا شد دیگه نمیتونید مصرفمون بکنید. محل کلام ما از این قبیله، چون مواردی که ذکر شده به الغای خصوصیت میکنیم مواردی است که همه فوت از ظاهر مکلفه، یا برای استراحت خواب یا غفلت و امثال ذالک. اما ما این جهت ترک مستند به اون رو از اون جهات رو همه رو میفهمیم خصوصیت نداره، فرق نمیکنه. حالا یه عضو پیدا بشه، عضو دیگه امروز تا حالا نبوده مثلا، بس کنید این عضو پیدا بشه منشأ ترک بشه، میگیم مدخلیت نداره. اما یه چیزی که احتمال مدخلیت بدیم، اون ترک عمل مستند به گفته اشاره روش بزاهی اشاره بزنیم، این که بعضی هم فتوا دادن به اجزا و عدم و چیزایی که درش گفته میشه یه دلیل برای اجزا میارن. احتمال خصوصیتی مورد که دیدیم دیگه نمیتونیم تمسک بکنیم به اطلاع اطلاع لفظی که داریم که دلیل وجوب قضا دیگه شامل نمیشه اینجا. پس حق در مطلب، حق جزمی در مطلب این که بگیم به این که نسبت به عاده امر زاهی مجری نیست و نسبت به قضا مجریه. نه مجریه یعنی معناش اینه که امر کاری کرده. موضوع وجوب قضا ما یقین نداریم تحققش، و دلیل قضا اینجا گرفته باشه نگرفته باشه نمیدونیم، اطلاقی نداریم که بگیم گرفته این مورد رو. فلا ما حالا شکی در وجوب قضا میکنیم و قرائت جاری میکنیم. این نتیجه مطلب که امر ظاهری مجریست نسبت به مجری نیست، نسبت به عاده و نسبت به قضا مجریست. مجریست به این معنا که لفظا اشکال نکنه. این ملخص کلام ما در امر ظاهری علی طریقیه میگیم. از اینجا معلوم شد که یه بچی ذکر کرده بودن برای اجزا در امر ظاهریه که ما این رو خلطش کردیم، از معیدات این بود که امر ظاهری باید مجزی باشه و دلالتش به این باشه که بعد هم مجزیه. این که گفتیم اون باید بیان که درست نیست، لیکن این جمله خودش بعضی ها به علمان استدلال ذکر کردن، گفتن اگر بنا بشه امر ظاهری مجزی نباشه اصل اختلال نظام لازم میاد. یک کسی 40 سال استنباطش جو بوده، 40 سال تقلید کرده از یه مقلدی، گفته مثلا جلسه استراحت واجب نیست مثلا، حالا که بنا شد بعد از 40 سال بخواد مجزی نباشه، بخواد همه این را عاده بکنه. مشکلتر از این در باب معاملاته. این معامله خونه خریده، فرش خریده، زن گرفته، همش با عقد فارسی، که مشتریش میگفته به این عقد فارسی جایز. حالا بعد از 40 سال خونه داری، زندگی داری، زن و بچه داری، یه دفعه یک کسی بیاد بگه به این که عقد باطله، این خونه و این فرش و این بچه ها بچه های تو نیستن، بلد شبهند. این یه چیزی سنگ به سنگ معین نمیشه اگه بخواد در فقه این بساط درست بشه. ولذا این قرینه میشه به این که اصل و حرج بیشتر از اصل و حرج لازم بیاد، اصلا مسخره میشه آدم چه کار کنی زندگی. پس این قرینه بدی میشه که البته اونا به عنوان حرج گفتن، حرج به حرج شدید، و حرج شدید اینجا بر میداره رمه اجزا رو، به نتیجه اجزا ثابت میشه. این بعضا گفتن از این بیان ما معلوم شد که نه، اما در عبادات هیچ این بحث نمیاد، چون ما اگه گفتیم به حسب قضا نسبت به قضا مجزیه، فقط وقتی کشف خلاف در وقت شد بیاد اعاده بکنه این بحث این نمیاد. 40 سال عبادت کرده، 40 سال عبادت کرده همه صحیح. ما اجزا رو فقط در نسبت عدم اجزا رو در اعاده میگیم، در اعاده این مثال برش نمیاد. بله در معاملات بحث اعاده این در بحث بکنیم، ما حالا فعلا در عبادت بحث میکنیم. پس این وجه استدلال به حرج قطع نظر این که اون دلیل حرج فی نفسه تمام نیست، به جهت این که اولا ما دلیل حرج در شعب داریم یا نداریم این محل کلامه، اصلا حرج داریم یا نداریم. بر فرض داشته باشیم لا حرج در شعب، من موضوعش حرج شخصیه، در هر موردی ما باید حساب بکنیم بعد این شخص ببینیم حرج نیست بگیم معجزه نیست. اینجا حرجیه بگیم معجزه. این که دلیل نمیشه. مضاف هم این که این مبدی بر کسی است که بحث اجزا رو در عدم اجزا رو در باب قضا هم بگه. اگه در باب قضا هم عدم اجزا بگه این اشکال میاد. ولا این اشکال نمیاد. فنتیجتا ما چی میگیم تا حالا؟ امر ظاهری از طریقیه به نسبه به عاده لا یکون معجزه و به نسبه به القضا یکون معجزه. حالا کسی هم گفته نگفته من الان نمیدونم نگاه کردم ببینم تفصیل بین اراده و قضا کسی داده یا نداده. بله این تفصیل
این مقلد آقا بس که هر دو به فارسی خوندن قول مشکل تاش حجت بوده.
بله
بعد از کشف خلاف تو بگیم اینجا اقدامی
حجت بوده. حالا که حجت نیست. حالا حجت حالا میخواد حجت او بس عمل کرده. حالا میخواد عمل بکنه این زن رو زن خودش بدونه. حجت چیه؟ حجت نداره دیروز خوندیم که قبلا خوندیم دیروز خوندیم این که بحث نیست. فاصل الکلام این ملخص مطلبی که ما گفتیم. نتیجتاً چی؟ نتیجتاً از اول مبحث که امر ظاهری ایمان کردیم تا اینجا چند روز معطل شدیم یه چیزایی هم صورتاً علمی گفتیم یا که یه چیزی که به درد بخوره نگفتیم. چرا؟ بیان بکنم. اول ما اومدیم زحمت کشیدیم فرمایش صاحب کفایه رو در مقابل این شایرداش و اینا که اعتراض کردن یه جوری منا کردیم کسان دیگه من نکردن ترس کنید. خیلی زحمت کشیدیم بعد هم اشکال رو دفع کردیم صاحب کفایه گفت فایده چی؟ فایده عملی هم داره یا نداره؟ هیچ فایده. اون که اونجا صحبت کردیم هیچ فایده عملی نداره. این توضیح بدیم که حرفای بی خود زدیم فایده عملی نداره. چرا؟ به جای اینکه این بحث مربوط بود به صلات یا طواف هم به اون ملحق بشه که طهارت شرط باشه. اولا در باب صلات موضوع این بحث صاحب کفایه جاری نمیشه. بجه در باب صلات نجاست خبثیه مانع اغلبا میگن اون مانع طهارت شرط نیست. بیشتر اون رو میگن که یکیش بر اون میزاست و با وجود که زیبانه. این در بحث صلات در نجس این مثلا محل کلامه به معنونه به این که نجاست خبثیه مانعه نه طهارت شرط باشه. این اولا موضوع برای این بحث نمیزه بجد موضوع بحث صاحب کفایه جای بودی طهارت شرط باشه اون وقت اصلا طهاره کاری بکنه. این رو فقیهان کسی قبول نداره. ثم نتیجه حالا فرض این کلام صاحب کفایه تمام شد. اصل فتوا به این که در طهارت خبثیه اگر ان جهلین واقع شد مزرد به صلات بیش نفسن به فتن مسلم. حال ما هیدون زحمت بکنیم تا این سلام صحفه درست کنیم بلی باب صلات من دیگه تا صلات یقینا صلات ان چیز همون مورد صحیح ضروره. مورد صحیح ضروره اینجوره دیگه به این که اون که اعاده نکن بلد اینکه فهمیدید قضی نجیب نماز در نجس خوندی اعاده نکن لنکه کن تیلا یقین این که محل بحث شده استصحاب در حال صلات حالا به چطور استدلال بکنم و گفتن برای که معناش اینه که امر ظاهری داشتی و امر ظاهری معجزه. نه امر ظاهری معجزه یعنی اون شرط یکی برگشتوندن اینه که شرط میتونه مانع نجاسته اما نجاست معلومه اون که معناشو تمامه که به هم میرزان رو مفصل بحث کردن. فنتیجه کلام ما کلام صاحب فاید درست کردیم. اولا این کلام موضوع نداره در باب صلات جاشه و در باب صلات نجاست مانه تا را چهت میشه اونجا که صاحب کفایه حرفی ندارن که بس ندارن که بس شوی جای دیگه بود. ثانیا طهارت هم شرط باشه موضوع داشته باشه مثل مطلب بحثا به روایات خاصه و فتوای کل مسلمه که با طهارت ظاهری نماز صحیحه. حالا ما هیچ زحمت بکشیم بگیم عبارت که باید اینجور فتوا رو معنا کنیم اون کسی که معنا کرده اینجور مرتفق نشده کاری هم جسارت بشه به یک کسی برای چی؟ این یه مطلبی بود گفتیم خواستیم چند روز معطل بشیم و الا نتیجه نباشیم بحثمون. این مال بحث اول مضافن که بله فقط بحث ما معلوم باشه که ما در طهارت خبثیه فقط بحث میکردیم. طهارت حدثیه که مورد اصال طهاره و اصال کفیل اصال طهاره نیست که فقط بحث در طهارت چیزه و به عبارت این افراد در طهارت حدثیه شکی نیست که الحدث یبطل الصلات موضوع حدثه طهارت موضوع نیست و اون از محل بحث خارجه. انما کلام فقط در نجاست خبثیه بود و طهارت از خبث محل بحث بود اون هم صحت صلات در اون وقت مسلمه و بحث نداره. حالا این فرمایش شاب شاب درست یا درست در فتوا هیچ تغییر نمیده، در حاشیه اون رو هیچ تغییر نمیاره. این است. این هم یه تیکه به این که بخواستیم بگیم که ما قرار اقرار به جهلن که داشتون کنیم یه چیز بگیم که بعد مثلا کسی به اخلاف من در فقه به دردش میخوره به دردش نمیخوره. خب از اینا که خلاص شدیم، بعد بارد بشیم در بحث این که آیا علصبیه علصبیه مجلیس یا مجلیس
مجلیس
نه اون محل بحث ما نیست، اون محل بحث ما نیست، اصلا یه دیبوجی بخواه نداریم ما. امر عدمی باشه امر وجودی، ترک میگه بوجدانن ترک کردم یا میدونم ترک کردم، اون بحث دیگه است، اون مبارد شکه که من ترک کردم. این به اینجای بحث باشه نیست، چه موضوع ترک باشه چه موضوع فوت باشه، الله کل راز من فوت شدی، لیکن در این فوت دلیل نداره برای وجود غذا. هر فوتی که موجب غذا نیست که ما بیانمون این بود، به این بیان اون بحث دیگه است، در جای دیگه برمیخوا شاید بیاییم اون موضوعش به درد بخوره. فحاصل کلام عرض کنم که این ملخص کلام در اینا که گذاشته، حالا چقدر بعد شدیم چقدر بعد نشدیم مون دیگه با خداست، و اما ملخص تازه به این که بناهن لسببیه تالا سببیه بود امر ظاهری، بناهن لسببیه آیا مجیش مطلقا مجیش مطلقا، یا تفصیل بدیم بین امارات قائم بر موضوع و متعلق و امارات قائم بر حکم مستقل که صاحب کفایه می فرماید. خب صاحب کفایه می فرمودن به این که ما اگر سببیت بگیم معناش اینه که در این امر در مأمور به ظاهری به واسطه قیام اماره یه مصلحتی پیدا میشه که این مصلحت موجب امر میشه حقیقتا، اون وقت بحث داریم میشه این مصلحتی که هست مقابل واقعیه این تدارک واقع میکنه یا نمیکنه، چیزی باقی میمونه یا چیزی باقی نمونه، دیگه داخل میشه در اون مسئله بحث استداری، همون شقوق متصوری واقعی باقی میاد ثبوتیه چارچیق و همون تمسک به اطلاعی که ما اونجا کردیم برای اجزا اینجا تمسک میکنیم. ما که اون رو نفهمیدیم، اصلا اون تمسک به اطلاع رو نفهمیدیم، اون شقوق ثبوتی و قیمت در جایی بحث کردیم ما نداره اصلا، اینا رو که نفهمیدیم. و علی کل حال بعد این رو بحث کنیم که سببیت بعد اینجا اشکال شده بر صاحب کفایه که علی سببیه مطلقا شما یه حرفو نزنید، ما سببیت سلوکیه داریم، سببیت واقعیه داریم، سببیت سلوکیه این بیان شما درش نمیاد که مرحوم میرزا اشکال کردن، مطلقا نگید علی سببیه موجیه یا حالش حال عمل استعاره میشه، سببیت فرق میکنه. سببیت یه وقت اینکه فعل به واسطه قیام اماره بر او سوا مصلحت میشه، یه وقت این نیست، یه مصلحتی در اتباع اماره است که اون مصلحت مصلحتی است که به قدری که واقع فوت بشه این رو تدارک میکنه که بهش میگن مصلحت سلوکی، یه تعبیر شده مثل لاستیک، این مصلحت کش داره، چقدر فوت شد همون مقدار مصلحت از کنم تدارک میشه، هر مقداری که فوت شد کاری به مصلحت یه چیزی نیست. این هم اشکال کردن در این مطلب. خب بحث این که مصلحت سلوکیه مصلحت غیر سلوکیه در این فرمایش صاحب کفایه فرق میکنه یا فرق نمیکنه، ثم این که صاحب کفایه تفصیلی که میدن بین دو قسم از مواردش، در یه مورد میگن مجزیه در یه مورد میگن مجزی نیست، بچه این با بچه حرفا نمیشه امشه شروع کرد درش دیگه، این فقط اشاره است که انشاءالله پنجشنبه جمعه در وسط خوب مطالعه کنید که روز شنبه اگه زنده باشید مرتب بیان کنید مطلب.